اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید. پیام رهبر انقلاب به نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، موضوعی که در دریچه امروز تقدیمتون خواهد شد. موضوع مهم امروز در میکروفون خبرساز، حماسه 9 دی تجلی انسجام ملی، شعار محوری برنامه‌های هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت. واکنش‌های داخلی و خارجی به پرتاب ماهواره ایرانی به فضا، موضوع بخش تحلیلگران. و در نسخه اصلی بشنوید حاج قاسم سلیمانی، مهندس محور مقاومت. دریچه چندی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های متعددی که خطاب به اروپا و غرب صادر کردند، مخاطب اصلی خود را آگاهانه نه دولت‌ها بلکه نسل جوان غرب قرار دادند. این انتخاب برخاسته از درک دقیق از نقش تعیین کننده جوانان در آینده فرهنگی و سیاسی جوامع غربی و نیز آمادگی ذهنی آنان برای پذیرش حقیقت و تغییر مفاهیم فکری رسانه است. رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ 21 ژانویه 2015 مصادف با اول بهمن 1393 خطاب به جوانان در اروپا و آمریکای شمالی می‌فرمایند:
سخن من با شما درباره اسلام است و به طور خاص درباره تصویر و چهره‌ای که از اسلام به شما ارائه می‌گردد. از دو دهه پیش به این سو، یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و نفرت و بهره‌گیری از آن متأسفانه سابقه‌ای طولانی در تاریخ سیاسی غرب.
اما در نامه دوم حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به جوانان اروپا، با اشاره به قضیه تروریستی در فرانسه و کشورهای دیگر مانند عراق و فلسطین، تأکید کردند که آمریکایی ها حتی به اروپایی ها نیز رحم نخواهند کرد. اکنون با تعمیق شکاف های سیاسی و اقتصادی میان آمریکا و اروپا، از جنگ های تجاری گرفته تا اختلاف در جنگ اوکراین و دیگر پرونده های امنیتی و انرژی، میتوان نشانه های روشنی از تحقق این پیشبینی را مشاهده کرد. رهبر انقلاب در نامه دیگری خطاب به دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا فرمودند:
از شما میخواهم از روشن فکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شد.
و امروز حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به 59 نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، با اشاره به شکست تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در منطقه به دلیل ابتکار و شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی، تأکید کردند:
جوانان عزیز، امسال کشور شما به برکت ایمان و اتحاد و اعتماد به نفس در دنیا اعتبار و وزانتی تازه یافت. تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در این منطقه مغلوب ابتکار و شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی شد. ثابت شد که ملت ایران با بهره‌گیری از توانایی‌های خود در سایه ایمان و عمل صالح و در رویارویی با مستکبران فاسد و ظالم می‌تواند بایستد و دعوت به ارزش‌های اسلامی را با صدایی رساتر از همیشه به دنیا برساند. اندوه عمیق به خاطر شهادت تعدادی از دانشمندان و سرداران و جمعی از مردم عزیزمان نتوانسته و نخواهد توانست جوانان با همت ایرانی را متوقف کند. خانواده های آن شهیدان خود در شمار پیشروان حرکتند. سخن از بحث هسته‌ای و چیزهایی از قبیل آن نیست. سخن از مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه در جهان کنونی و رویاوردن به نظام عادلانه ملی و بین المللی اسلامی است. این است دعوی بزرگی که ایران اسلامی پرچم آن را برافراشته و زورگویان فاسد و مفسد را برآشفته است. شما دانشجویان به ویژه در خارج کشور سهمی از این وظیفه بزرگ بر دوش دارید. دلها را به خدا بسپارید، توانایی‌های خود را شناسایی کنید و انجمنها را به این سمت حرکت دهید.
خب شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جنابالی و همه شنوندگان برنامه وزین جهان سیاست، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر کاشانی پور بفرمایید، به نظر شما چرا رهبر انقلاب اسلامی در پیام‌های متعدد به جای دولت‌های غربی جوانان این کشورها رو مستقیما خطاب قرار میدن؟ این نوع ارتباط مستقیم با نسل جوان غرب رو چطور باید تحلیل کرد؟ آیا میشه اون رو نوعی دیپلماسی فرهنگی فرا دولتی دونست؟
کشور ما توانه به برکت ایمان و اتحاد، به برکت اعتماد به نفس که ملت ایران داشتن، در دنیا یک اعتبار و وزانتی رو اولا برای کشور و ملت ایران رقم بزنه، ثانیاً یک درسی به جهانیان بده که می شود در برابر این در واقع نظم ناعادلانه و در مقابل این تحکم این نظام سلطه ایستاد و پیروز هم شد. این شرایط خیلی در واقع می تونه دارای برد بزرگی باشه و جوانان اسلامی، انجمنهای اسلامی اتحادیه اروپا و آمریکا، اینها می تونن همین رو بهترین بستر برای سوق دادن جهانیان به سمت این نظم عادلانه و در واقع ملی و بین المللی اسلامی سوق بدن و توجه ها رو به این سمت و سو جلب کنن. رهبر معظم انقلاب به این موضوع بسیار توجه ویژه‌ای دادن. این رو رهبر معظم انقلاب در این پیام کوتاه ولی بسیار پرعمق و رسای خودشون بیان فرمودن و تکلیف جوانان انقلابی پرشور و مؤمن و انسانهای حق طلب رو در اینجا روشن.
ممنونم از توضیحات شما. اما رهبر انقلاب صراحتاً فرمودند که سخن از بحث هسته‌ای نیست، سخن از مقابله با نظم ناعادلانه نظام سلطه است. این جمله چه پیام سیاسی و راهبردی برای افکار عمومی جهان داره؟ آیا میشه گفت که ایشون تلاش میکنن افکار عمومی غرب رو از مسائل فنی مثل هسته‌ای به سمت یک بحث عمیق‌تر درباره عدالت و سلطه جهانی سوق بدن؟
خب ببینید، اینها معمولا مستمسکایی دارن، هر از گاهی یک موضوعی رو مستمسک قرار میدن. الان نسبت به نظام جمهوری اسلامی بحث هسته‌ای رو و تهدید جهانی و اینجور مسائل رو مطرح میکنن که رهبر معظم انقلاب این که اشارهش اینه که اینها اصلا بهانه، اینا دستاویزیه برای اینکه اونها بتونن کسی که اون کشوری که ملتی که در مقابل این ناعدالتی ایستاده او رو از دور خارج کنن. اونها نمیتونن تحمل بکنن که یک کشوری، یک ملتی بیاد در برابر اونها یک پرچمی رو برافراشته بکنه و این پرچم رو روز به روز احتزازش رو قوی تر بکنه. اونها آشفتگیشون برای اینه. لذاست که حضرت آقا اینجا اشاره میکنن بحث اصلا هسته‌ای نیست. بحث اینه که اونها میخوان اون نظم ناعادلانه و اون تحکم ظالمانه خودشون رو استمرار ببخشن. نه تنها نتوانستن که دستاشون هم بالا بردن و آخرین سیلی ها رو چه آمریکای جنایتکار و چه صهیونیسم کودک‌کش، هر دو آخرین سیلی رو از ایران کشیدن و در واقع این بر همگان آشکار شد.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
با شنوندگان عزیز خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای دکتر حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
ها حماسه نهم دی تجلی انسجام ملی، شعار محوری برنامه‌های هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت، موضوعی که در میکروفون خبرساز امروز مفصل در مورد آن خواهید شنید.
16 سالگرد این حماسه مردمی را در شرایطی برگزار می‌کنیم که سران کشورهای استکباری آمریکا و صهیونیست دست از فتنه‌گری، تهدید، تحریم و مقابله با نظام اسلامی دست بر نداشتند و به دلیل ناامیدی و شکست‌های گذشته، به ویژه در جنگ تحمیلی 12 روزه، در صدد تغییر میدان جنگ نظامی به میدان جنگ شناختی هستند.
سال 88 تهدید زیادی به نظام تحمیل شد.
مردم ما که واقعا دوست داشتن این مملکت و این اسلام و این رهبرا نذاشتن که این فتنه به پا بگیره.
مردم فهمیدن که باید پشت انقلاب و نظام وایسن.
شهر همه با هم اتحاد داشتیم.
مردم با شعار حیات من نزله که مصادف با عاشورا بود، پای ارزش‌های اسلام و انقلاب ایستادن.
دشمن امروز از شکست‌های گذشته ناامید شده و به دنبال جنگ شناختی است که با سیاه‌نمایی، ناامیدسازی، تفرقه‌افکنی و دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی همراه است. اما شکل گرفتن اتحاد مقدس در جنگ تحمیلی 12 روزه همانند دژ پولادین موجب شکست دشمن شد و باید این اتحاد مقدس را حفظ و تقویت کرد و باید به این موضوع مهم توجه داشت که فتنه‌های داخلی و براندازی نرم به مراتب خطرناکتر از جنگ نظامی است.
ما باید بصیرت داشته باشیم.
بصیرت کمک میکنه به افراد جامعه راه درست انتخاب کنند.
در جنگ نرم و جنگ شناختی بصیرت نقش اصلی را ایفا میکند و به همین جهت واکنش مردم و تشخیص درست و به موقع و اقدام درست از عوامل مهم خونسازی جنگ شناختی است. با توجه به واکنش‌های به هنگام و همدلی مردم در جنگ 12 روزه و مقایسه آن با خروش مردمی حماسه نهده سال 1388، باید گفت جنگ 12 روزه با اقدام نظامی شروع شد، زیرا عملیات نظامی به سرعت مردم را برمی انگیزد، ولی بلافاصله مردم در مقابل دشمن متحد شدند و اجتماعات و تشییع با شکوه شهدای اقتدار شکل گرفت و در نهایت دشمن نتوانست جنگ را به داخل کشور بکشاند.
پشتوانی از ولایت فقیه
ما پشت ولایت فقیه مون هستیم، باعث شده که ما اینقدر قوی باشیم و بتونیم مقاومت کنیم.
مردم الحمدلله در تمام عرصه‌ها و در تمام جاهایی که نیاز بوده به موقع و سر به زنگاه پای میدان بوده.
استکبار جهانی و دشمن صهیونیستی در مرحله اصلی خود که انتقال جنگ به داخل بود شکست خورد و با اینکه دشمن این پیام قدرت مردمی را در حماسه نهده 88 دریافت کرده بود، اما یک بار دیگر دچار توهم شد و با یک محاسبه غلط در اتاق جنگش نشست و منتظر اغتشاش و شورش و به هم ریختن داخل بود، اما دوباره شکست خورد و ناکام ماند.
با تحلیلگران
شمارش معکوس برای پرتاب 3 ماهواره ایرانی پایا، ظفر 2 و کوثر که مسافر روسیه شدند آغاز شد. این محموله های فضایی رأس ساعت 16:48 با استفاده از ماهواره بر قدرتمند سایوز از پایگاه فضایی وستوشنی روسیه به سمت مدار لئو پرتاب خواهد شد تا برگ زرین دیگری در کارنامه علمی کشور ثبت شود. موضوع مهمی که موجی از شعف و شادمانی توأم با غرور ملی را در میان هموطنانمان ایجاد کرد.
در زمینه پرتاب ماهواره و در زمین‌های دیگه قدرت خودمون رو به رخ دشمنان اسلام و دشمنان ایران بکشونیم.
پرتاب ماهواره علمی به فضا یکی از دستاوردهای بیشمار جمهوری اسلامی ایران است که جوانان تحصیل کرده و انقلابی ما برای این امر زحمت کشیدن و یکی از حقوق مسلم ماست.
نشانه قدرت جوانان کشور ما هست. این نشانه قدرته. ما میخواییم به دنیا بفهمانیم که هیچ نیازی به مستکبران عالم نداریم
و... اما در پی شادمانی ایرانیان، صدای نگرانی برخی از رسانه ها مانند شبکه تایمز ایکس پی از چشم های ایران در فضا حکایت میکند.
موشک های سایوز در طول سالهای گذشته چندین ماهواره برای ایران به فضا فرستادند. ایران تأکید می‌کند فعالیت‌های هواییش مسالمت‌آمیز و همسو با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. با این حال دولت‌های غربی نگرانند ایران فناوری‌های جدید را با فناوری‌های به کار رفته در موشک‌های بالستیک حامل کلاهک هسته‌ای تعویض کند.
نشریه ABC نیوز نیز در واکنشی به این خبر به ویژگی‌ها و تفاوت‌های صنعت فضایی ایران پرداخت و در این خصوص نوشت:
اساساً تفاوت برنامه فضایی ایران با سایر کشورهای منطقه غرب آسیا این است که ایران بر توان داخلی خود استوار بوده و از فناوری بومی و داخلی خود بهره جسته است. با توجه به نقش مهم ماهواره‌ها در عصر کنونی در همه عرصه‌ها، اعم از مخابراتی و ارتباطی، اکتشافی، تجسسی و زیست محیطی و بسیاری کاربردهای دیگر، جمهوری اسلامی ایران عزم جدی برای توسعه زیرساخت‌ها و فناوری موشکی و فضایی خود دارد و در این راستا به پیشرفت‌های عظیمی دست یافته است.
از سوی دیگر آسوشیتد پرس با اشاره به این عملیات نوشت:
چنین پرتابی نشان دهنده همکاری‌های فزاینده بین مسکو و تهران است. ارسال ماهواره‌های ایرانی با موشک‌های روسی، از جمله پرتاب ماهواره خیام که به سفارش ایران در روسیه ساخته شده بود، باعث شده تا با انجام این پرتاب ایران و روسیه روابط خود در حوزه‌های مختلف را گسترش دهند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی کشور. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر سالاریه، به عنوان اولین سوال بفرمایید، پرتاب همزمان سه ماهواره چه معنایی از نظر بلوغ مهندسی، مدیریت پروژه و زنجیره تأمین فناوری در ایران داره و اینکه با توجه به رقابت فضای جهانی ایران در چه سطحی از باشگاه فضایی قرار گرفته و فاصله ما با کشورهای پیشرو چقدره؟
خب سه ماهواره ظفر، نفر دو، پایا و کوثر انشاءالله در این پرتاب بنا هستش که در مدار قرار بگیرن. هست ماهواره، ماهواره‌های سنجشی هستن که توسط سه مجموعه مختلف در کشور، دانشگاه، گروه فضایی سایران و یک شرکت خصوصی ساخته شدن با دقت‌های تصویرنداری مختلف از حدود 15 متر در طیف رنگی تا زیر 5 متر و 4 متر باز در طیف رنگی، که خب این نشون دهنده اولا توسعه صنعت فضایی در کشور، اینکه میتونه بازیگران مختلف صنعت فضایی در کشور محصول بسازند و خدمات ارائه بدن. دو، نشون دهنده وجود رقابت در بخش فضایی که به معنی افزایش سرعت در توسعه صنعت فضایی ایران هست. و سه، نشون دهنده رشد صنعت فضایی و رسیدن به مرحله تثبیت فناوری و انشالله ارائه خدمات مبتنی بر داده و تصاویر ماهواره‌های کاملا بومی هست. و خب جای ما در کشور دنیا حدود در واقع کشورها که در صنعت فضایی دارن کار میکنن، به لحاظ کشورهایی که هم قابلیت ساخت ماهواره دارن، هم ماهواره بر، هم ایستگاه‌های پرتاب، هم در واقع ایستگاه‌های کنترل عقد داده، ما جزء 10-11 کشور اول هستیم در دنیا. و خب این صنعت هم کاملا صنعت بومی است، مبتنی است بر دانش و فناوری بومی و متخصصین داخلی که عمدتا از نخبگان دانشگاهی و فارغ التحصیل بهترین دانشگاه‌ها در کشور. و خب به هر حال با نگاهی که وزارت ارتباطات و دولت در توسعه صنعت فضایی داره، خب ما روز به روز تعداد ماهواره‌های در دست ساخت پرتاب با افزایش پیدا می‌کنه که ما هرچه سریع‌تر به اون ماکسیمم جایگاهی که می‌تونیم در دنیا کسب کنیم در صنعت فضایی ان شاءالله نزدیک بشیم.
متشکرم از توضیحات شما. اما چرا برخی رسانه‌ها و دولت‌های غربی همچنان تلاش می‌کنند بین برنامه فضایی صلح‌آمیز ایران و موضوع موشک‌های بالستیک پیوند بزنند؟ این خط رسانه‌ای دنبال چه اهدافیه؟
من صنعت فضایی خب به هر حال همیشه با توجه به اینکه بسیاری از رقبای منطقه‌ای و رقبا در دنیا به لحاظ سیاسی و اقتصادی و فناوری به هر حال دوست ندارن این صنعت در کشور ما رشد پیدا بکنه، معمولاً وجهه دفاعی نظامی به این صنعت میدن و مرتبطش میکنن به توسعه موشک‌های بالستیک. در حال صنعت فضایی برای پرتاب ماهواره از ماهواره برها و زیر ساختای پرتابی استفاده میکنه که تخصصی صنعت فضا است و خب ارتباط دادنش به موضوع موشک و بحثای نفاعی و نظامی عملا یک در واقع به انحراف کشوندن افکار عمومی جهانی هستش، در حالی که ما صنعت فضایی کاملا صلح‌آمیز بر مبنای خدمات برای ارائه به بخش‌های مختلف مدیریتی کشور هست. صنعت فضایی در بحث مدیریت و بهره‌وری در بحث استفاده از منابع طبیعی و کشاورزی، آب، مدیریت آب، اکتشافات معدنی یک صنعت بسیار راهگشا و راهبردی است. طبیعتاً به دلیل اینکه ورود تو این صنعت در واقع به لحاظ راهبردی برای کشور ایران خیلی اهمیت داره، بسیار از رقبا سعی می‌کنن با روش‌های در واقع فضاسازی علیه برنامه فضای ایران این رو یک از مسیر درستش در واقع افکار عمومی رو منحرف بکنن.
سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنونم از انشالله پرتو بسیار موفقیت آمیزی باشه با آرزوی موفقیت در بخش فضای ایران.
گفتگو کردم با آقای دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضای کشور در جهان سیاست.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
حاج قاسم سلیمانی، مهندس محور مقاومت، موضوعی که نسخه اصلی به اون میپردازه. بشنویم.
شهید حاج قاسم سلیمانی در تحولات منطقه شخصیتی فراتر از مرزها و مهندس محور مقاومت است. اندیشه، حضور میدانی و میراثش همچنان در معادلات مقاومت و امنیت غرب آسیا تأثیرگذار بوده. دکتر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس.
شهید سلیمانی شهیدی بود که نماد انسجام ملی شد. هر کسی با هر سلیقه‌ای، با هر گرایشی از خونه بیرون اومد، این برکت نتیجه اخلاص این مرده، نتیجه اخلاص این مرده.
شهید سلیمانی یکی از ارکان اصلی حمایت از ثبات در غرب آسیا در برابر هرج و مرج خلاق به شمار می رود که آمریکا و رژیم صهیونیستی به طور مستقیم یا از طریق ابزارهای خود آن را ایجاد کردند.
هم یک فرمانده جنگاور مسلط بر عرصه نظامی بود، هم در این حال به شدت مراقب و حدود شرعی بود. در میدان جنگ گاهی افراد حدود الهی رو فراموش میکنن، میگن وقتی این حرفا نیست. اونه او مراقب بود. اونجایی که نباید سلاح به کار برس سلاح به کار نمی برد، مراقب بود که به کسی تعدی نشه، ظلم نشه. احتیاط‌هایی میکرد که معمولاً در عرصه نظامی خیلی ها اونا رو لازم نمیدونن، این احتیاط‌ها رو او احتیاط میکرد.
شهید سلیمانی و همراهانش در همه میدان‌ها جنگیدند و در همه جبهه‌ها جهاد کردند و نگاهشان جز به فلسطین و قدس دوخته نشده بود. دست‌های پاک او را فلسطینی‌ها می‌شناختند و ایستادنش در کنار ملت فلسطین و مقاومت آن با خونهک شده بود. از همین رو شهید فرمانده اسماعیل هنیه لقب شهید قدس را به او اعطا کرد و از آن روز شهید سلیمانی با این نام شناخته می‌شود.
قاسم سلیمانی که بات کرد،
زمانی که ما از قاسم سلیمانی سخن میگوییم باید این نکته را در نظر داشته باشیم که ایشان نقش بسیار مهمی در امنیت و ثبات منطقه ایفا کرد.
زمانی که منطقه و جهان با تهدید بزرگی به نام داعش مواجه شد که هدف اصلی آن دشمنی با انسانیت، نابودی هنجارهای اخلاقی، ضربه زدن به مستضعفان و اسلام بود، سردار سلیمانی علیه این گروه ضد بشری استادگی نشان داد.
محور مقاومت دارای شخصیت‌های مرکزی بسیاری است و در هر میدان نماز و فرماندهی وجود دارد که مردم پیرامون او گرد هم می آیند. اما کسی که نماد همه این میدان ها به صورت یک جا بود، شهید فرمانده حاج قاسم سلیمانی بود. از این رو طبیعی و واقع بینانه است که لقب مهندس محور مقاومت به شهید سلیمانی داده شود.
همراهان گرامی، جهان سیاست امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاست دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی.
استعمار زنجیری است که نخست به اندیشه بسته می شود. آن که وابسته نشد پیش از هر چیز آزاد اندیشید. استقلال نه یک شعار که شیوه‌ای از زیستن است. زیستنی که در آن سرنوشت را خود می نویسیم، نه دیگران.
انقلاب اول چیزی که برایش اهمیت دارد این است که یک نظامی بر کشور حاکم باشد، دولت مردانی بر کشور حکومت کنند که چشم به قدرت‌های خارج از این کشور ندوخته باشند. این وجهه اول انقلاب است. وقتی یک نظامی روی پای خود قرار دارد، مستقل است، وابسته نیست، به قدرت‌های دیگر اعتنایی ندارد، برای او مصالح ملی مهم است، وقتی یک چنین نظامی بر سر کار است، وقتی دولت مردان و فرمانروایان کشور این جور آدم‌هایی هستند، اون وقت بدیهی است که در همه تصمیم گیری ها و اقدام ها و موضع گیری ها اون چه که مورد نظر قرار می گیرد عبارت است از صلاح و صرفه ملت، خواست ملت، اون چه که برای این کشور و این ملت لازم است. این اون چیزی است که دشمنان و مخالفین انقلاب و نظام جمهوری اسلامی امروز از اون ناراحت و نگرانند. همین روزها قدرت‌های بزرگ جهانی همه همتشون را مصروف می کنند برای این که در کشورهای مختلف در عالم نفوذ خودشون را گسترش بدهند و اونها را به خودشون وابسته کنند. امروز که ابرقدرت آمریکا در دنیا داعیه تسلط بر مسائل جهان را دارد، مسئله این است. رئیس جمهور آمریکا در همین چند روز قبل از این یک سخنرانی کرده است. در آن سخنرانی برای پاسخ گفتن به کسانی از خود آمریکایی‌ها که معتقدند رژیم آمریکا زیادی در امور مسائل کشورهای دیگر دخالت می‌کند، برای این که به این حرف جواب بدهد می‌گوید که ما در امور داخلی کشورها دخالت می‌کنیم برای منافع آمریکا. این را صریحاً اعلام می‌کنند و ابراز می‌کنند. آنچه برای آنها حائز اهمیت است مصلحت کشور خودشان است و برای تأمین مصالح آن کشور در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت می‌کنند و خودشون را ذی‌حق می‌دانند. کشوری مثل ایران اسلامی و نظامی مثل جمهوری اسلامی که در مقابل این خواست غیر مشروع می‌ایستد از نظر آنها دشمن به حساب می‌آید. حرف هم این است، استدلال هم این است که می‌گویند با منافع آمریکا مخالفند.
جانم، بله همون میدون اول کوچه پنجم، کی تشریف میارین؟ خیلی هم
سلام.
مهمون دعوت میکنی؟ ما رو یادت نره ها.
مهمون کجا بود؟ داشتم آدرس خونه رو میدادم که جهیزیه دخترمو بیارن.
به سلامتی جهیزیه دخترتو گرفتی؟
جهیزیه برای دختر کوچیکم. یه تلویزیون جدیدم برای خودمون، تازه برای اتاق نوه‌م یه فرش گرفتم.
بازنشستگی ساخته بهت.
چطوری؟